این کلاس برای آموزش فن نویسندگیه، حالا چه کتاب چه مقاله، همه اینا که به جایی رسیدن با فشار زندگی و با فشار تو رسیدن به اون هدف رسیدن.
صفحه علم و یقینم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما درباره شرایط و شکل تحلیل قضایا صحبت می‌کردیم و حالا این سوالی که مطرح کردن، شما سوالو بفرمایید.
که ما رو آوردیم به تحلیل و تحلیل کردن، هدف ما اینه که بتونیم حوادث مطرحی بوده متوجه بشیم. این هدف اصلی ما هست، ولی آیا تصریحی هم توی روایت شده که
خب الان سوال ایشون اینه که تحلیل کار قشنگیه، آدم هم کیف میکنه، خوشش میاد اگه بتونه قشنگ تحلیل کنه و فکر میکنه بین، اما اینکه اصلا ائمه علیهم السلام و قرآن به ما همچین دستوری رو دادن که ما بهش از این قضیه رو تحلیل کنیم یا نه همون ظاهرشو بگیر و حرکت کن. اینجا من به این تعبیر عرض کنم شاید خوب باشه، اینکه تو قرآن تأکید بر افلا یتدبرون، افلا یتفکرون، افلا تعقلون و امثالو، اینا رو به طور کلی به این معناست که وقتی یه قضایایی، یک مطلبی، یه آیه قرآن رو باش برخورد میکنید، یه مقدار باید روش فکر کنید. یعنی همینطوری آدم چیزی گیرش نمیاد، یه کار اضافی رو خدا اما میخواد و اون تعقل، تدبر، تفکر. یعنی اگه اون نبود، خب خدا وقتی میگه که آیات منو در آسمان و زمین این حرفا نمیبینید، خب میبینیم، افلا تفکرون، خب میبینید تفکر باید بکنید. شما الان اون پیرزن میگه که خدا رو از کجا شناختی؟ پیرزن میگه که دستش از چرخ بر میداره، میگه ببین من اینو برداشتم این وایساد، پس یه نفری باید اینو بچرخونه، این آسمون و خورشید و اینا دارن میچرخن، خودش میچرخه. ببین این اگه تحلیل نمیکرد که نمیشد، اونا دارن میچرخن، این نشسته فکر کرده که خب این داره میچرخه، هیچ چیز الکی نمیچرخه، یه چرخاننده میخواد. تحلیل یعنی همین. ما اول باید فکر نکنیم که تحلیل مثلا یک چیز خیلی پیچیده و خیلی مقدمات و باید بیایم اینجا بشینیم هزار تا شرط و شروطشو بگیم بعد وارد شیم. از کدوم اول؟ تحلیل اون کاریه که شبانه روز هممون مشغولیم تو زندگی روزمره، در حدای کوچیک و بزرگ تحلیل میکنیم زندگیمونو. ما بدون تحلیل اصلا نمیشه زندگی کرد. پس بنابراین اگه معنای تفکر، تدبر اینا بعد تو روایات که دیگه الا ماشاءالله، یعنی تو قرآن باز محدوده، اما تو روایات ما دستور به تدبر و تفکر و تفقه و اینطوری خلاصه اینکه انسان فکرشو به کار بیاندازه زیاده. نتیجتا از اون طرف هم معنای تدبر و تفکر این نیست که ما تو هر چیزی هر اندازه که دلمون خواست جلو بریم. تحلیل و تفکر چیز خوبیه، حالا یه جایی هستی که نه کتاب هست نه اینترنت نه آدمی که بپرسی، سوالت هم خیلی قشنگه، میخوای تحلیل کنی، خب وقتی نیست ابزارش باید ببندی بذاری کنار دیگه، نمیتونی کاری بکنی، میخوای از کجا بری گیر بعد بشینی از خودت بگی که به نظر من این هواپیما مثلا نوکش این شکلیه، بالش این شکلیه، اون به چه دردی میخوره؟ این تحلیل اصلا تحلیل درستی نیست، یعنی راه عاقلانه نیست که من خودم بشینم ببافم. راه های خاص خودشو تو هر مطلبی باید رفت تا به نتیجه درست رسید. خب پس نتیجتا شما از نظر تفکر و تدبر به این مسئله نگاه کنی، مسئله آخر در جواب سوال شما، تحلیل هرقدر راه داره من نباید برم. یعنی یه مسئله رو آقا خطبه قدی رو اگه بخوای تحلیل کنه 700 صفحه، 1000 صفحه، 5000 صفحه میشه تحلیل کرد، همش هم با فرض این که درسته ها. اما حالا الان شما در جمله مثلا اونجا که حضرت می فرماید ون سر من نسره هم می خواهی تحلیل کنی یا استفاده کنی، همین یه ذره رو تحلیل کن، لازم نیست من خیلی خوشم اومده می خواهم همه خطبه رو تحلیل کنم، کار خوبیه، اما اینکه تحلیل به اندازه، یعنی خدا که میگه اولم تتفکر و اولا تتدبرون، میدونه که یه آدمی مثلا مغازه داره، صبح میره مغازه تا شب، شب میاد، اگه بتونه در هفته دو خط از خطبه قدیر رو بخونه به اندازه نیم ساعت تتفکرو بکنه، از این همینقدر خواسته شده. از شما مثلا بیشتر، بالاخره به نسبت آدمی که، ولی راه تفکر بازه با راه معقولش. اما این معناش این نیست که حالا اگه یه چیزی راه میده من تا آخر خط رو باید برم. الان به اندازه یه رو حوصله دارم. یه آدم مثلا میخواد قرآن بخونه، من الان به اندازه یه صفحه حوصله دارم بخونم. خب قرآن خوبه، قرآن خوندن هم خوبه، شما یه قرآن هم همه رو یه جا بخونی تموم کنی خیلی عالیه. اما الان به اندازه یه صفحه حوصله داری، یه صفحه شو بخون بذار کنار، ثوابش هم میگیری. تحلیل هم همینطوره، یعنی شما به اندازه ای که حال داری، به اندازه ای که فرصت داری، به اندازه ای که شرایطت اجازه میده، اونقدر تفکر و تدبر کن. این نتیجه این میشه که شما نگی که آیا ما تو روایات دستوری هم به تحلیل داریم، چون ذهنت رفته به اون تحلیل خیلی درشت و غریز و طویل. خب هرچی مثلا تو تفکر رو این در نمیاد، از تدبر رو این در نمیاد، باید بگه تدبری کنید دیگه. اما اگه بدونی که تحلیل هم نسبیه، از یه خطی شروع میشه، ده دقیقه‌ای شروع میشه، تا اینکه یه نفر برای نوشتن یه کتاب شاید مثلا دو سال وقت مغزشو بذاره تا بنویسه، اونم تدبره دیگه، هر کدوم به سهم خودش. خب الان شماره 6 بود نه؟ آیا در آیات و روایات دستوری به تحلیل قضایا داریم؟ جواب: امر به تفکر و تدبر و تعقل و تفقه و امثال آن ناظر به همین مسئله است، یعنی ژرف نگری قضایا، ماجراها، که بله با در نظر گرفتن افراد و حوصله و شرایط علمی آنها حد تحلیلشان و حق تحلیلشان تفاوت دارد. آخه مثلا ما میگیم تحلیل، حالا شما فرض کنید که یک کسی توی روستایی چوپان کشاورز مثلا، حالا اونا پیش خدا مقامشون محفوظا، منظر علمی هیچ سابقه ای راجع به یه چیزی ندارن، خب این آدم باید همون اندازه به خودش اجازه تحلیل نده. میگه من میخوام شروع کنم اما مقدماتشو ندارم، بلدم نیستم. حتی آدم دقیقا مثل این که مثلا میگم الان فیزیکه نمیدونم پلاسما، مثلا بنده از این فقط همین کلمه رو بلدم، شاید یه خطم توضیح بلد باشم. حالا اگه یه جای سوالی تو فیزیک پلاسما باشه، من از همون اول میگم آقا من چون مقدماتشو ندارم اصلا نمیرم به تحلیلش، نه واردش میشم، چون کار من نیست. خب اگه واقعا کار من نیست باید برم کنار دیگه، لازم نیست من برم داخلش باید معطل بمونم. احسن این ورش که به قضایا سطحی نگاه نکنید، پس یعنی تحلیل کنید. حالا تحلیل کنید و ما کلمه‌ش رو زیاد حساس نباشیم در واقع برمیگرده به همین مسئله. شماره 7 من یادم میره. توجه به مبانی اصلی حالا من اینجا میخوام یه کلمه بنویسم ولی تو توضیح میگم. در آیات و روایات، حالا ما چون گفتیم ماشین هم میشه تحلیل کرد، نمیدونم موزاییک هم میشه تحلیل کرد، حالا الان دیگه رفتیم تو بحثای فکری و اعتقادی خودمون، کلماتمون هم بیشتر تو اون مایه است. مطلب بعدی اینه که ما هر وقت میخواییم چیزی رو تحلیل کنیم یه اصول اصلی اول چینده میشه که اونا لایتغیره، اونا قابل دست زدن نیست. اگه این تحلیل ما بر اساس این واقعی که اتفاق افتاده با همه زمینه ها و فلان فلان داریم تحلیل میکنیم، هر جاش با یکی از اون مبانی اصلی جور در نیومد، گیر کرد، باید همونجا وایسیم. یعنی این چرا خطریه که نشون میده داری اشتباه میری، تحلیلت عقلت داره میگه، اما یه عقل بالاتری به نام 14 معصوم و قرآن و سنت برای ما گذاشتن که هر وقت دیدی عقل دی چیزی میگه نگاه کن ببین با اونم میخوره یا نه. اگه دیدی با اونجا جور در نمیاد، عقل دوزاری رو قیچی کن بندازش دور، زیاد مغرور نشو. بله رو مبانی عقلایی داری میری، اون که شرط ما بود، اما همه این حرفا همیشه یه تراز داره، یه چراغ خطر داره، یه سانسور داره که وقتی با اونجا گیر کرد و جور در نیومد همونجا باید وایساد. چرا؟ نمیدونم. تحلیل من اینو میگه اما با آیه جور در نمیاد. تحلیل من اینو میگه اما با روایات جور در نمیاد. الان ببینید یه مثال ساده بزنم. آقای امام حسین سلام الله علیه، من کوچکترم که تو این حرف بزنم، مثالیه که هممون درگیریم. آقای امام حسین سلام الله علیه حرکت کردن به طرف کوفه. ظاهر مطلب میگن چی؟ میگن انقلاب حسینی، میگن چی؟ قیام حسینی، درسته؟ یه سوال، هر جای دنیا به هر شکلی قیام یه شرایط خیلی دو تا چهار تا لازم داره، خیلی فکر کردن نمیخواد. این قیام امام حسین اگه اسمش قیامه، همون موقع که حضرت حرکت میکرد هر کی رسید به امام حسین گفت کجا میری؟ حتی بعضی ها اهانت کردن، گفتن مثلا شما عاقلانه فکر نمی کنی. همه ها، یعنی یه استثنا نیست که یه نفر گفته باشه که آقا خیلی کار خوبی میکنی میری. همه دوست دشمن آدمای مثل عبدالله عمر و اینا که حتی مثلا خیلی روی خوشی به حضرت نداشتن، تا اون اصحاب خوب، یعنی آدمایی که خیلی به حضرت ارادت داشتن، گفتن آقا آخه تو این شرایط شما نمیدونی با پدر شما چی کردن، با برادر شما چی، این اهل کوفه اصلا سابقه شون خرابه. و اونجا خبری نیست هنوز، خب یه کوفه رو اقلا گرفته باشن تو دستشون بگن آقا تشریف بیار. اونجا نعمان از طرف معاویه و یزید حاکمه اونجا، همینجور در میرون کوفه، اهل کوفه من دعوت کردن، ببین تمام اقلا گفتن که این به عقل من نمیسازه. خب حالا حضرت من از این به قول ما پل عبور کردن، دوباره اومدن گفتن که آقا قبول شما ببرید خیلی مالی. آخه این زن و بچه رو کجا میبرید؟ شما برید مستقر بشید، محکم بشید. خب زن و بچه رو یکی من میداره میاره، این همه کاروان دارن میان، زن و بچه شما میفرستیم میاد. حرف بیراهه نبود. خب حالا اینا رو داشته باشین. آقای امام حسین چی گفت؟ حرف بیراهه نزدن که، اما که همه حرفاتون درسته. ان الله شاء ان یرانی قتیلا شاء ان یراهن سوایا. خدا خواسته این چه جور حرفیه؟ مدل جدید شد، این با مدل قبلی نمیسازه. ما الان کاری به این من نمیخوام همشو بگم. ببین این تابلو از ما دست بر نمیداره که امام حسین قطعا اینو گفته که ان الله شاء ان یرانی قتیلا شاء ان یراهن سوایا. خب اگه میگه امام حسین قیام کرده، انقلاب کرده و میبینی که با اون حرفای امام حسین نمیخوره، بعد تحلیلاتو بریزی دور، بگی من که نمیفهمم چیه. حالا چیهش هم باشه، نمیگم من میفهمم چیه، من نمیفهمم، من سر در نمیارم، جور در نمیاد، اگه قیام این چه جور قیامیه؟ اون حرف امام حسین چیه پس؟ خب اینجا خود اینا ریخ به هم فکر ما رو برای تحلیل. حالا برمیگردیم به حرفمون، تو همه چیز اون مبانی اصلی باید فراموش نشه. یه داستان شما میخونید درباره یکی از ائمه، بعد میبینی با اون اعتقاداتی که ما راجع به امام داریم جور در نمیاد. نمیگیم بگید باطله، خود امام باقر فرمود زودی نگید باطله، اما بگید فعلا من نمیتونم دیگه، من فعلا میبندم میذارم تو تاخچه ببینم امام زمان بیاد ازش بپرسم چیه، دیگه حق تحلیل ندارم، چون با مبانی فکری و اعتقادی که از همون ائمه گرفته شده، از همون قرآن گرفته شده جور در نمیاد. این یه حرف اساسیه که بسیاری از کسانی که من به عمرم دیدم تحلیلگران ماهری هن و عقل خیلی تیزی دارن، از این یکی غافل میشن. به دنده تحلیل که میفتن و آدم هم خیلی خوشش میاد آخه به تحلیل که میفتن، از اون عقل خودش خیلی لذت میبره، واقعا یادشون میره که بابا ما یه اصولی داریم، روایات و آیات اساسی داریم که اصلا با این تحلیل تو هیچ جاش جور در نمیاد. نه، و واقعا هم جوری میچینه که به این راحتی نمیشه جوابشو دادا. اما با اون جور در نمیاد، ما بدون معطلی هم به خودش میگیم هم خودمون فکر رو داریم که چون جور در نمیاد آقا حرفت خیلی قشنگه، مال خودت باشه، ما نمیتونیم به عنوان یه، و این ضمانت نامه اینه که ما به خاطر تحلیل خدای نکرده به غلط اعتقادی و غلط فکری نیفتیم. حالا این دیگه از نظر چیز، مثلا لوله کشی گاز که میکنن، یعنی که باید با کف اون جاهای جوش رو امتحان کرد، این جوش ها رو باید با چکش بزنی بریزه. حالا بعد همه این حرفا ممکنه باز یه جایی یه اشتباهی بشه، خونه آتیش بگیره، میشه یا نمیشه، اما این در حد 1000 هم دیگه نمیشه. حالا ما با این ضمانت هایی که میذاریم بغلش ممکنه یه تحلیل بازم اشتباه باشه، اما این دیگه میره تو حد 1 در 1000 که خلاف اعتقاد و بیراهه بکشونه ما رو، در اینی که قبول داریم بازم ممکنه تحلیل آدم جای اشتباه داشته باشه. خب اینم یه مطلب. مطلب بعدی مواظبت بر باورهای عرفی. این حرف حرف حساب نیست، اما فراری هم ازش نیست. منظور من چیه؟ وقتی یه تحلیلی راجع به یه قطعه از تاریخ یا حدیث، حالا هر چی تحلیل کردیم با همه شرایطی که گفتیم میزون، اما باید بدونیم که هر حرفی رو نمیشه وارد اجتماع کرد. خیلی وقتا شما تحلیل کن، اما تو دل خودت نگه دار، تو قفسه سینه خودت حبسش کن و به هیچ احدی نمیتونی بگی. چرا؟ چون یه سری باورهایی تو عرف هست که این باورها یه سریش غلطه، ولی شما الان که داری تحلیل میکنی نمیتونی بری اون باورها رو از ذهن مردم بکنی بیرون. پس اگه اون تحلیل تو بگی همه تکفیرت میکنن یا همه به اون اعتقاد و اون تحلیلت میخندن. حالا هی بگو که شما دارید اشتباه، فعلا جا افتاده، شما نمیتونی کاری بکنی. یه سریش غلطه، یه سریش غلط نیست. بین عوام الناس و عرف مردم ضعف ایمانه. یعنی چی؟ من واقعا اینو به بعضی رفقا عرض کردم، من تو همین کتاب قدیرم، همه کتابام، خیلی مسائل بوده که سندش هم پیدا کردم، تحلیلش هم کردم، بعد به این نتیجه رسیدم که الان وقت این حرف نیست. یعنی این حرف هنوز اجتماع پخته این نیست که این حرفو بتونه متوجه بشه. قیچی کردم گوشنم الان تو خونمه، تو صندوق کاغذامه. یعنی چی؟ یعنی منظور این نیست که مردم باور غلط دارن، اما مردم به اون حد نرسیدن. وقتی نرسیدن، وقتی شما بگی ما که نمیفهمیم، ممکنه بخندن، اما خندهشون از روی بی‌اعتقادی نیست، از روی نفهمیدنه. ما که حالی نمیشیم چی داره میگه، این یعنی چی، این با اونطور که ما بلدیم جور در نمیاد، مخالف نیست دار، جور در نمیاد. خب اینو درسته، بنابراین باورهای عرفی رو نباید نادیده گرفت. آدم اگه یه سری تحلیل درستی هم داشت اما دید که الان عرف و اجتماع نمیتونه بپذیره، همون به که برای خودش نگرداره. حتی گاهی شده آدم ممکنه به رفیقش هم نتونه بگه و با یه دقیقه هم نمیشه، یعنی باید مثلا یه 5 ماه با طرف صحبت کنی تا بیاری برسونی به اونجا که خودت بهش رسیدی تا بتونه اونم بپذیره. اینم یه نکته. جهتگیری خاص در تحلیل و مخلوط نکردن چند تحلیل. خب یعنی چی؟ یکی از هنرهای تحلیل اینه که شما این ذره بین قدیما بچه بودیم یادتون میاد یا نه، این کاغذ رو میخواستیم بسوزونیم، یه خود مداد سیاه میکشیدیم رو چیز یه جای کاغذ، بعد میگرفتیم جلو آفتاب، بعد این ذره بین رو بالا پایین میکردیم تا این اون اشعه خلاصه تیز بخوره به اون جای سیاه، آتیش میگرفت میسوخت. یعنی حالا مثاله. خب این خیلی زحمت داشت برای اینکه آدم انقدر اینو هم دستش نسوزه، کاغذ رو جلوتر بگیره، هم اینجور دقیق هی ببره بالا پایین که اون وسط ذره بین که جای قوسشه اونجا اون نور رو تیز میکنه دیگه، اون با یه فاصله مخصوصی اون میزون میشه. این معناش چیه؟ معناش اینه که آقا آفتاب این کاغذ مداد خورده رو با وسیله ذره بین میسوزونه، اما به این کشکی ها هم نیست، حساب کتاب داره، فاصلهش باید میزون باشه، چپ و راستش میزون باشه، انقدر اون دقیق بیاره که اون لحظه که اون تیز تیز میشه کاغذ رو میسوزونه. پس حرف درسته، اما به شرط اینکه اون دقت‌هاشو مراعات کنه. اکثر کسانی که شروع میکنن یه چیزی رو تحلیل، یادشون میره که تحلیل باید رو یه جهت باشه، یه قضیه رو مخلوط تحلیل میکنن، میزنن تو سر کله هم، همش هم درسته ها، اما تحلیل این مطلب و اون مطلب و این مطلب و این مطلب رو به هم دیگه قاطی میکنن، بعد تو نتیجه گیری این یه ضربه به اون تحلیل میزنه، اون به این ضربه میزنه، این به این ضربه، خودش هم نمیتونه از یکی نتیجه درستی بیاد بیرون. اینا با فرض اینی که هر چی تا اینجا گفتیم دقیق عمل شده باشه ها، به ذهنتون تو قبلی ها دیگه نره، با فرض همه اینا، اولین هنر تحلیل اینه که شما وقتی یه چیزی رو میخوای تحلیل کنی باید هی ریز کنی، ریز 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 ریز، بیای رو یه جای ریز وایسی تحلیل کنی. کیلویی نمیشه تحلیل کرد، یه عالم حرف رو با هم نمیشه تحلیل کرد. بنابراین یکی از شرایط تحلیل کردن اینه که یک جهتگیری خاصی در تحلیل باشه و مخلوط نشه. باز مثال بزنم، الان میخوایم یه مثال خاص، خوبه کلی گویی من الان شاید برای شما مصداقش معلوم نشه، میخوام حالا باز رفتیم سر مثال ماشین، حالا میخوایم مثلا لاستیک ماشین رو تحلیل کنیم. دو تا حرفه، یک این که شما یک عضو خاص ماشین رو تحلیل کنی، این حالا این حرف نیست دا، یه حرف دیگه است، قبلا گفتیم اینو. شما میخوای لاستیک ماشین رو، خب حواست باشه که دیگه جای دیگه ماشین رو قاطی لاستیک نکنی، اما حالا میخوای لاستیک رو تحلیل کنی، هیچ حواست هست که لاستیک خودش 10 جهت تحلیل داره، جنس لاستیک، سازندگان لاستیک، مسائلی که توی ساخت لاستیک دخیله. خب حالا من 2-3 تاشو گفتم، خیلی حرف میشه زن. خب الان شما کدومو میخوای تحلیل کنی؟ نمیتونی همه اینا رو با هم تحلیل کنی. اگه میخوای راجع به این که شکل لاستیک و آجش و نمیدونم ایناشو، خب بحثتو از اول ببر رو این، دیگه رو جهت دیگه این لاستیک صحبت نکن، رو سازنده هاش دیگه حرف نزن، تو کشورهایی که اینا رو میسازن لازم نیست حرف بزنی، تمام ذهنتو متمرکز کن رو این که من رو این جهتگیری خاص از لاستیک میخوام فقط حرف بزنم. هر جای حرفتو نگاه میکنی باید ببینی که از اون موضوعی که تعیین کردی و جهتگیری کردی بیرون نره. اما حالا یکی کسی شروع کنه بگی که میخواییم لاستیک ماشین رو تحلیل کنیم، لاستیک از نظر آجهاش اینطوریه، در کشور کره آجها رو اینجوری میسازن، کشور کره 6 تا کارخونه لاستیک سازی معروف از یه حرف رفتی کجا با ما راجع به کارخونه ها و کشورها نمیخواستیم حرف بزنیم که. شما باید فنی این که این آج چه خاصیتی داره، چرا باید ریز باشه، چرا باید درشت باشه، چرا باید برجسته باشه، فقط باید اینا رو بگی. بدون حواس وارد یه چیزایی میشه که خیال میکنه ربط داره، اما حرف و پرت و پلا میکنه، نمیذاره آدم یه تحلیل درستی از یه تیکه. منظور من این نیست که روی عضو خاصی و قطعه خاصی، اون حرف قبلیمون بود، جهتگیری خاص، یعنی از یک ذره بین خاص من الان دارم راستیکو نگاه میکنم، از اون یکی ذره بین ای بخوام نگاه کنم اینو باید جمع کنم، اون یکی ذره بینو بیارم بگم حالا میخوایم کارخانه های لاستیک سازی دنیا رو تحلیل کنیم، چرا لاستیک های کره ای خوب در میاد، چرا نمیدونم آلمانی چی در میاد، کجایی چی در میاد، نتون دیگه ربطی به آج نداره اصلا، یه حرف دیگه داری شما میزنی. اینم شد نه تا. مسئله بعدی قدرت تمرکز و تفکر. خدا راستی از دست این بشر تو قرآن میناله به خاطر تفکر، هی میگه افلا تتدبرون، افلا تتفکرون، افلا تعقلون. خلاصش اینه که این فکره رو کسی حال نداره را بندازه، یعنی حاضر بیل بزنه عرق بریزه اما فکر نکنه، و این تقریبا حقیقتیه. شما اگه تو دنیای عموم همه جای دنیا اونایی که مثلا وارد مدرسه میشن، چند تاشون به پنجم میرسن، چند تاشون به دبیرستان میرسن، چند تاشون به دانشگاه میرسن، چند تاشون لیسانس میگیرن، چند تا تهش میمونه برای دکترا، یعنی حوصله این که این مغز و فکر رو به کار بگیره نداره دیگه. یا آقا من کار بلدم هرچی میگی بگم، اما حوصله این که بشینه فکر کنم راجع به یه چیزی ندارم. درد بشر همین فکره رو به راه انداختنه. واقعش اینه که تحلیل اولین چیزی که لازم داره و ابزاری که لازم داره همون تمرکز فکره. یعنی کسی به این عادت نده خودشو که تمرکز کنه روی چیزی و دقت کنه اون مغز اون چیز رو سعی کنه در بیاره، از تلاقی دو قصه به هم یه نکته ای رو کشف کنه. اینا مغز آدمو درد میاره خدا وکیلی. خودم حالا شما دیدید مثلا یه آدمی طلبکاره چکش برگشته، میره بانک، اونجا نمیشه، میره نمیدونم به رفیقش میگه، نمیشه مثلا اون طرفو میگیره میندازه زندان، بعد میاد میگه دیوانه شدم. چرا دیوانه شدم؟ بس که فکرش رو راه انداخته که چجوری این پول رو بگیرم، مغزش داره میتره که. ولی خب پس ببین، برای گرفتن یه چک 1,000,000 تومانی طرف مغزه رو که به حرکت میاندازه، زهر که میاد قش میکنه میفته. کار فکریه که بشر رو به اذیت میندازه، و تقریبا اکثریت مردم حال فکر کردن ندارن، و این که بشینن و یه مقداری تمرکز کنن روی یه چیزی، دقت کنن، کشف کنن یه چیزی رو، حالا به نوبت به غلط درست نمیرسه، اصلا حالشو ندارن. شاید هم نعمت خداست خیلی حالشو داشتن عوضی میرفتن. خب حرف ما اینه که برای تحلیل قضايا واقعا هم سخته. آدم باید قدرت تمرکز و تفکر رو به خودش تمرین بده. یه روز هم نمیشه، کار سختیه. آروم آروم، مثلا یه موقعی آدم 5 دقیقه بشینه روی چیز تمرکز کنه، بعد 5 دقیقه باید پاشه یه 100 متر بدوه بیاد بشینه، یعنی مغز رو یه خورده باد بزنه بهش و الا فشار میاد به آدم، تا کم 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 برسه که مثلا یه ساعت بتونه بشینه یه جا و روی چیزی هی دقت کنه، تحلیل کنه، تحلیلاشو بنویسه، دوباره تحلیل کنه. یه ساعت که تموم شد، واقعا بنده یه روز کار آدمو دیوانه میکنه. آدم باید پاشه بره آب به سر صورتش بزنه، یه خورده حالش بیاد سر جاش. خب پس مسئله اینه که کسی خیال نکنه که هر کی از جاش بلند شد میتونه تحلیل بکنه. حتی آدمایی که تو کار دنیا تحلیل میکنن و همه اونا، فرقی نمیکنه. این مغز و راه انداختن سخته، حوصله میخواد، تمرین میخواد. حالا شد 3 تا مطلب. یکی این که اولا این سختی رو آدم به جونش بخره. ببین یه موقع میگن که آها بیل زدن سخته، نم شاطر نونوایی مثلا جلوی تنور سخته، این سنگکو میبره اون سخته، اما اون شاطره یه روز نشسته فکر کرده گفته ما بالاخره نون میخوایم، من زن و بچه‌م نون میخوان، بالاخره باید این سختیه رو انجامش بدم. رفته به جونش خریده. حالا شما میریم مثلا از ساعت 4 مثلا تا 9 یا 7 مثلا شاید بشموری گمو میکنم، یه دفعه شما نمیتونیم اون بیله رو ببریم تا اون تا بیاریم پایین. پارو میگن چی میگن؟ واقعا آدم تعجب میکنه، یه دفعه میبینیم 500 دفعه نمیدونم 1000 دفعه هی این چیزو میبره دوباره میاره میذاره سر جاش، عرق هم کرده، اما این سختی رو واقعا خریده به جونش. نمیگه آقا سخته، من میخوام این سختی رو انجام بدم، چاره هم ندارم. ما نباید فکر کنیم تحلیل کردن به همین راحتی میاد، کار سختیه. اگه میخوایم باید یه مقداری به خودمون فشار بیاریم. حالا چه جور فشار بیاریم؟ اول پس این که بخوایم فشار بیاریم، بخوایم این کار رو انجام بدیم. دوم این که اگه خواستیم روی چیزی تفکر و تمرکز کنیم، باید بدونیم که صدای رادیو روشن باشه و نه موبایل هی دقیقه یه بار دنگ و دنگ بکنه و اینجوری نمیشه تمرکز کرد. باید آدم چند اندازه 5 دقیقه هم که شده از این دنیای دور و برش فاصله بگیره، تو خودش باشه و به مطلب. خب ما اکثرا اصلا شرایط این کارو نداریم، بچه تو خونه داره میدوه، ما هم داریم تمرکز میکنیم، امکان نداره همچین چیزی. صدای رادیو و تلویزیون بلنده، ما هم داریم تمرکز میکنیم، شدنی نیست همچین کاری. با موبایل نمیدونم صدا میکنه، هم اونو جواب میدیم هم داریم تمرکز میکنیم، خنده داره این کارا. نصف دوم اینه که شرایط، حالا من یادم رفت بنویسم، یک، اراده بر تمرکز، دو، ایجاد شرایط سکوت و عدم حواس پرتی برای تمرکز، و اما سومش که اصل مطلبه، یعنی این که شما اراده کنی و شرایط حواس پرتی هم نباشه، تازه شرایط حاضره که شما تمرکز کنی. حالا تمرکز اصلا چی هست؟ شما میخوای تمرکز کنی، خب بسم الله، این چیه این یارو مرتضا اینا مثلا یوگا میکنن، چه میکنن یوگا مثلا؟ این ما تمرکز میکنیم. چیکار میکنیم؟ مثلا یه 10 دقیقه مثلا اعضامون رو قفل میکنیم. تمرکز نیست، تو عالم خودش هستا. یعنی 10 دقیقه ما این اعضا رو به هیچ شکلی نمیذاریم حرکت کنه، تمام حواسمون به حرکت نکردن این اعضاست. درسته، تمرکزه، اما شما قیاس کن حالا اینو که شما فکرت به این باشه که دست من از این یه متر فاصله تکون نخوره، این چقدر سخته. تا اینکه یه مطلبی رو برداری بدون هیچ حواس پرتی، سکوت، کسی تکون نخوره، من میخوام تمرکز کنم، اینو بیاری تو ذهنت، عقاید گذشته رو بچینی به عنوان چراغ خطر اون بالا، این مطلب و پیغمبر تو چه شرایط و زمینه‌ای گفته، همینو با هم باشه، اینم بذاری بغلش، بعد این جمله رو هم از نظر عبارات کلمه به کلمه تو ذهنت معنا کنی، بعد بگی اون شرایط با اون کلیات اعتقادی این معنا رو میده و این نتیجه اش در میاد. خود این کار کار آسونی نیست، یعنی این که تمرکز کردی، حالا این شرایط تمرکز رو کردی، حالا خود تمرکز چی هست، چه جوری باید تمرکز بکنی. خلاصه تمرکز اینه که الان می نویسم که مجموعه مطالب مربوطه به یک چیزی که شما می خواهی تحلیل کنی باید در آن واحد همش بیاد تو ذهن شما. مثال، ماشین خراب میشه، من خودم چند بار شده این، یه تعمیرکاری که حالا تازه کاره مثلا، میبری میگه که بذار اول برقاشو امتحان کنم، نمیدونم این روغنو میکشه نگاه میکنه، آبشو نگاه کنم. اما یه تعمیرکاری که مهارت دارن 30 ساله میگه ها چیه؟ میگم خودم نمیدونم. میگه خب کجاشه؟ میگم موتور این صدا رو میده. میگه خب شما، میاد جلوی موتور، من دیدم با چشم خودم، شما هم دیدین، گوششو نگه میداره میگه گاز بده. میگه 2 دقیقه گاز، فقط گاز بده، منم گوشم اینجا. سرشو بلند میکنه میگه مثلا رینگ پیستون دوم سوخته، نم آب شده، نم چی شده، اونو باید عوض کنی. ای من تو ذره بین داری اون تو رو چجوری داری میبینی؟ نه، این یه عمر با موتور ماشین سر کار داره، اقلا 1000 تا ماشین خراب شده آوردن درست کرده، از بیرون یه صدایی میداده نفهمیده، باز کرده دیده که رینگ دومش خرابه، مثلا من میگم رینگ دوم، حالا هر چی. بعد تو چند تا دیگه دیده که همین صدا رو میده، به زمینه یه صدا کوچولو دیگه میده، اون مثلا یاتاقانش خرابه. چی الان که این داره با شما حرف میزنه، همه اون 30 سال تجربه رو تو یه آن میاره تو ذهنش، جمع میکنه، گوششو میده به موتور. این فقط گوش کار نمیکنه، اینجا صدای موتور رو به ظرافت منتقل میکنه به مغزش، 30 سال تجربه رو با این قاطی میکنه، در آن واحد جواب شما رو میده. هنر اون تمرکزی است که این داره از مجموعه آنچه بلده با زمینه این صدای ماشین به شما داره جواب میده. تمرکز یعنی این، یعنی شما در آن واحد رفتی تحقیقات کردی، زمینه قدیر رو پیدا کردی، رفتی لغتای این جمله رو هم پیدا کردی، مبانی اعتقادی رو هم تو ذهنته، اینا سه چهار تا چیز جداست، خواهی تحلیل کنی، حالا همه اینا رو بعد در آن واحد بیاری تو ذهنت بچینی بغل هم، یه آن ولش نکنی تا برسی به نتیجه. اگر این هنر رو پیش ببری، گاهی آدم زحمت آماده سازی مقدماتش گاهی موقع مثلا شده بگم 5 روز طول میکشه، تحلیلش 3 دقیقه میکشه. 3 دقیقه میشه 6 صفحه مطلب تو کتاب. آدم از زوره که میخواد مطلب رو بیاره رو کاغذ وقت نمیکنه، یعنی مطلب داره پر شده، داره در میره، وقت نیست بنویسی. اما این به خاطر اینه که این معجونی ساخته شده از اون همه زحمت. وقتی همش مچ میشه تو هم، یه دفعه که کلیدو میزنی مثل کامپیوتر از این ور شروع میکنه به جواب دادن، آدم حریف نیست اصلا مطلب رو کجا بنویسه. پس بنابراین حرف آخر درباره، یعنی شرط سوم درباره تحلیل چی گفتیم؟ این که انسان اون تمرکزی که داره میکنه جمع‌بندی بین همه مقدماتی که برای تحلیل یک مطلب جمع آوری شده است. خیلی خوب، دیگه فکر میکنم که کافیه و وقت امروز ما هم به اندازه جلسه امروز تمام شد. یه صلواتی بفرستیم.